بخش 35.
طوفان ناگهانی شن یکی از بالگردها را وادار به فرود و دیگری را مجبور به بازگشت کرده بود. بناچار سرنشینان بالگرد اول بین بالگردهای دیگر تقسیم شده بودند. خبر از دست دادن دو بالگرد سرهنگ را غافلگیر کرد. نمی توانست امکان خرابی ارتفاع سنج در یکی از بالگردها را بپذیرد. تا یه چند ماه گذشته آنها بارها آزمایش شده بودند و حتی کم اهمیت ترین دستگاه ها به دفعات بازبینی شده بود. کایل گفت:
اگر ارتفاع سنج خراب بشه حتما خلبان ها گیج میشن. هرچی از همش به طوفان شن مربوطه. ما نمیتونیم منتظر بالگردهای جانشین باشیم و باید برای همین شش فروند برنامه ریزی کنیم.
سرهنگ با لحنی قاطع گفت:
حق با توه کای. من فکر میکنم به دلیل جلوگیری از ردیابی مکالمات تلفنی از طرف روسا این خبر به صورت ناقص به ما مخابره شده.
حالا دیگر مطمئن بودند که روسها از وجودشان مطلع هستند. بعد از مکسی کوتاه سرهنگ گفت:
فرض بر این بود که اگه 8 هلیکوپتر به سلامت برسن، با خلبان و خدمه پرواز بتونن 272 نفر رو حمل کنن. یعنی هر هلیکوپتر 34 نفر. اما حالا دو فروند از اون هلیکوپترها را از دست دادیم و این یعنی مشکل پیدا کردن جا برای این تعداد نفرات.
آنها دو راه بیشتر نداشتند. یا بالگردها بدون 40 نفر نفوذی ایرانی در عملیات شرکت می کردند که حتی در آن صورت هم عده‌ای از افراد سرهنگ باید می ماندند، یا 66 کماندو باید از عملیات حذف می شدند که در آن صورت احتمال کشته شدن بقیه افراد و گروگان‌ها خیلی بیشتر می شود. امکان نداشت که تبعات چنین افتضاحی را بتوان تحمل کرد. کایل می دانست که گرفتن تصمیم در این شرایط هم مشکل است و هم سرنوشت ساز. آنها به هر دو دسته به ویژه به ایرانی ها نیاز داشتند. 6 نفر از آنها باید رانندگی کامیون ها و ماشین هایی را بر عهده می گرفتند که قرار بود به وسیله جاسوسان ایرانی تهیه شوند، و 6 نفر هم مترجم لازم بود که در تمام مسیر همراه گروه باشند. بقیه هم باید منطقه را دوچار آشوب کنند. اما حتی اگر آنها می توانستند منطقه را دوچار آشوب کنند، آرام کردن افکار عمومی مردم آمریکا در مقابل کشته شدن گروگان‌ها بسیار می توانست در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و حتی در کسب شهرت و مقام خودشان تأثیر گذار باشد. بکویس گفت:
ما میدونیم که امکان کشته شدن تعدادی گروگان وجود داره، اما با این همه توان و تجهیزات ما کمترین تلفات رو خواهیم داد.
در آن لحظه به بیشترین چیزی که فکر می کرد حمله به سفارت با همه نیرو بود. کایل از جا بلند شد و به طرف در چادر رفت. لبه چادر را بالا زد. در بیرون باد تندی شروع به وزیدن کرده بود. در حالی که نیمی از بدنش را بیرون کشیده بود گفت:
ببین، باید منتظرم. فعلا هیچ تصمیمی نمی‌گیرم.
صدای کایل در هیاهوی باد و موتور هواپیماها گم شد. سرهنگ فقط کلمه منتظر را شنید و سرش را به علامت تایید تکان داد. از خوردن دانه های شن به بدنه چادر تنش مورمور می شد. زیر لب دشنام داد:
لعنت به این طوفان، این دیگه از کجا پیدا شد؟
فیلیپ به سربازهایی که در اطرافش کنار هم تپیده بودند نگاه کرد. بعد از طوفان انگار هوا تیره شده بود. در تاریکی شب لباسها و کلاههای سبزشان به نظر سیاه می رسید. نفس عمیقی کشید و سرش را به بدنه بالگرد تکیه داد. گری پرسید:
خبری نشد؟
و بعد زیر لب غر زد:
توفه شانس.
لبیک. مضطرب گفت:
شرط میبندم اون حرومزاده های دیوونه ای که نقشه این کارو کشیدن الان سر میز عصرونه کیک و قهوه کوفت میکنن. در عوض ما هنوز نمیدونیم چه جهنمی در انتظارمونه.
این حرف را به عمد زد و به چشم های گری نگاه کرد. گری سکوت کرد و سرش را به صندلی تکیه داد. بیج صورتش را به طرف پنجره برگرداند. بالگرد در ارتفاع بالاتر تعادلش را باز یافته بود. بیج گفت:
نمیخوام مثل یه احمق بمیرم.
فیلیپ با دلخوری گفت:
ما به خاطر وطن.
حرفشو فیلیپ. به خاطر وطن، به خاطر وطن. محض رضای خدا تمامش کن. هر کی ندونه ما که میدونیم اینجا چه غلطی میکنیم. این نطقو برای اون سربازای بدبختی بکن که پروارشون میکنیم برای اینکه برن دم توپ.
آکاردی گفت:
تو اصلا آینده نگر نیستی بیج. ما اینجاییم چون مجبوریم وجه خودمون رو تو دنیا حفظ کنیم. بیج، خدا روزی پرنده ها رو میسازه، اما این روزی رو تو آشیونشون نمیذاره. روزی ما اون پایینه و باید به خاطر اون خطر کنیم.
بیج عصبانی شد.
تو دیگه چقدر احمقی که فکر میکنی این روزی ماست.
و بعد ادامه داد:
میدونی آقای آینده نگر، توی عالم چیزای مضحک زیادی وجود داره، از جمله اینکه یه سفید پوست فکر کنه از یه سیاه پوست بهتره، یه یهودی فکر کنه قوم برتریه، و یه افسر نیروی ویژه فکر کنه کویر جای خوبی برای پیدا کردن روزیه.
گری با پادرمیانی گفت:
بیج، تو مشکل چیه؟ دنیا به حرف کسی گوش میده که قویه و میدونه به کدوم طرف میره. به این کشورهای جهان سومی نگاه کن. به خیالت اونقدر لیاقت دارن که صاحب این همه ثروت باشن؟ تازه تو فکر میکنی با این همه ثروت چیکار میکنن؟ کدوم بخش از آینده بشریت رو رقم میزنن؟ یه نگاه به این اعراب بکن. حتی بلد نیستن پولاشون رو چطوری خرج کنن. ما اینجاییم چون قدرت داریم، خوب فکر میکنیم و حق داریم که.
بیج دستش را به سمت گوش ها برد و فریاد زد:
بس کن گری، این بحث احمقانه رو بس کن. تو فکر میکنی ما اینجاییم چون سیاست مداره ما مثل تو فکر میکنن؟ اونا هیچ وقت به هیچ مسلکی پایبند نیستن و نبودن. اصلا اونا به بشریت فکر نمیکنن.
تو سیاست بهترین مسلک ها پایبند نبودن به هیچ مسلکیه. برای همینم هم هست که تا حالا دووم آوردی. یه نگاه به اطرافت بکن. یا باید توی جهان اول زندگی بکنی و آقایی کنی، یا باید سومی باشی و خوردشی. اینه یه حیوان ضعیف.
بیج با بی‌حوصلگی گفت:
من اینجا شیری نمیبینم. شیر وقتی شکار میکنه که گرسنه باشه. ما به شیوه شیرا شکار نمیکنیم. ما آتش جنگ رو روشن میکنیم و خودمون از دور تماشا میکنیم تا هم رقیبای خودمون رو ضعیف کنیم و هم سلاحامون رو بفروشیم. تو به این میگی نجات بشریت؟ گری، تن ما بوی گند شغال میده. قبول کن.
صدای بیج نصفه و نیمه به گوش آکاردی رسید که همه ی هوش و حواسش را به طوفان شنی داده بود که زیر پایشان جریان داشت. بالگرد به ارتفاع 2500 پا رسیده بود و با سرعتی کم و یک نواخت به سمت کویر می رفت. کاپیتان امیدوار بود در این ارتفاع از طوفان شن جان سالم به در ببرد. گری ساکت شد. به رغم گفتارش او ایران را دوست داشت. در دوران کودکی در کوچه های آن بازی کرده بود و خاطرات کمابیش خوبی از آن دوران داشت. اما با تمام وجود از آدمهایش بیزار بود. نفرتش قابل درک بود. آمریکایی هایی که چند سال قبل از انقلاب در ایران زندگی می کردند بیشتر از ایرانی ها نفرت داشتند. پیش از انقلاب ایرانی ها مطیع و دوست داشتنی بودند. دستاموز و خانگی که مایه تفریح آنها می شدند و حالا که انقلاب شده بود آمریکایی ها از سرکشی این موجودات دوست داشتنی در تعجب و خشم بودند. همه آن گپ زدن ها، تعارف ها، خنده ها و احترام هایی که از آنها سر زده بود به نظر ریاکارانه می آمد. گری اندیشید
مهم نیست، دوباره ما فاتحانه توی ایران رژه میریم و بعد از 6 ماه ایران دوباره همونی میشه که بود. اون وقت این قوم دوباره آروم میشن. این سرکشی هم علتش فراموشیه، جایگاه خودشونو فراموش کرده.
بعد با صدای فیلیپ به خود آمد.
درست نمیگم گری؟
گری بی توجه گفت
میدونی بیچ؟ همه ملت ها ارزش ترحمو ندارن. طبعا ما بالاترین سطح زندگی توی دنیا رو داریم و حتما هم بین همه قدرت های بزرگ جهان از همه مواهب تکنولوژی برخورداریم.
مسئله معروفیه که میگه قدرت حق میاره. ما به خاطر غرور و قدرتمون باید همیشه برنده باشیم، حتی وقتی دستت خالیه باید برای حریف بلوف بزنیم. تازه مردان بزرگ تاریخ 1/4 موفقیتشون رو مدیون جرأت، 2/4 رو مدیون شانس و اتفاق و 1/4 رو مدیون جنایاتشون هستن.
بیج با بیزاری گفت
بله، باید مغرور باشیم چون در مقایسه با دیگران مرفهیم، لوس بار اومدیم. ما آمریکایی به دنیا اومدیم و برامون اصلا مهم نیست که 1/4 گاهی بشه 2/4 یا حتی بیشتر از این. میفهمی؟
البته من فکر میکنم دموکراسی ما به دنیا سرایت کرده و همین باعث شده که اونا از حقوقی که نسبت به ما دارن به کلی بیخبر باشن. دنیا درست نقطه مقابل ماست و ما برای برقراری تعادلی که یه طرفش دنیا و یه طرفش ما قرار داریم مجبوریم که بیرحم باشیم.
فیلیپ گفت
و البته برای اینکه اونا حقوقشون رو درست بشناسن باید غرورشون رو له کرد.
گری حرفش رو تایید کرد و گفت
به نظر من هر بار که ما امتیازی از کشوری میگیریم غرور اون ملت رو میشکنیم و این شکستن غرور باعث میشه که اونا از ما اطاعت کنند.
آکاردی که به سختی صدای دوستانش را میشنید با تردید سر تکان داد و گفت
نه، گاهی هم نفرتشون از ما بیشتر میشه.
گری مشت دست راستش را بر کف دست دیگرش فشرد و گفت
برای همینه که باید تخم ترس رو توی دلشون بکاریم.
نیم ساعت از بحث طولانی و فلسفه مآبانه درجه دارها می گذشت و عاقبت فلسفه ترس گری و نفرت فیلیپ و احساس تأسف بیج این شد که هر بار آمریکا در دنیا مرتکب ظلم شود اعتقاد کشورهای دیگر نسبت به حقارت خودشان بیشتر می شود و این لازمه حکومت بر دنیاست.